أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم لا عن دائهم أجمعين. خب بحث ما در مواردی بود که گفته بودم هم مسقط رد هم مسقط عرش هست. مورد پنجمی که مطرح کرده بودن گفتن جاییه که مبیه که ربا لازم میاد، پس عرش گرفتن جایز نیست و یکی از مسقطات رد هم پیش آمده، یا تصرف کردن یا حدوث عیب جدید. پس رد ساقطه به خاطر این دوتا، عرش ساقطه چون جنس ربوی هستش. بعد مرحوم علامه در تذکره یک بچه گفته بود برای اینکه رد چرا ما میگیم اینجا ساقطه، چون میگم ما راهی نداریم برای رد کردن، چون اگر بخواد با زیاده و با غیبت عیب جدید و عیب حادث مشتری مبیع و رد بکنه به بایه که ربا لازم میاد، اگر بدون قیمت عیب جدید هم بخواد مشتری مبیع و رد بکنه به بایه که ضرر بر فروشنده لازم میاد، چون جنس معیوب جدید رو داره تحویل میده، لذا اصلا رد کردن امکان نداره اینجا. لذا مرحوم علامه فرموده این مورد رد چی میشه؟ مسقط میشه. بعد کلام علامه رو ما توضیح دادیم که چرا اینجا رد ساقط میشه، چرا پرداختن قیمت عیب جدید موجب ربا میشه. تا اینجا رسیدیم. مرحوم شیخ میگه پس ما با این حرفایی که گفتیم و حرف علامه رو تبیین کردیم، مشخص شد که مشتری حق نداره یه پول اضافه ای، یه جنس اضافه ای، یه مقدار اضافه ای به خاطر عیب حادث برگردونه، چون جنس ربویه مطلق زیاده و نقیصه تحت هر عنوانی اگر اضافه و کم بشه میشه ربا. برخی ها گفتن که نه، اون زیاده‌ای که مشتری میده ربطی به معاوضه نداره تا بشه ربا، اون یک جریمه و کفاره و غرامت شرعیه که شارع قرار داده، چون عیب جدید حادث کرده مشتری، شارع میگه تو باید جریمه شو بدی، اون ربطی به معاوضه نداره که بشه ربا. اینو هم بعدیا گفتن. مرحوم شیخ میگه با حرفایی که ما گفتیم مشخص شد که این جواب صحیح نیست، چون ما گفتیم مطلق زیاده در جنس ربوی ربای تحت هر عنوانی که باشه، بگی شما جریمه، بگی غرامت، در جنس ربوی مساوی به مساویه، زیاده رو تحت هیچ عنوانی نمیتونه بده. شما بگون زیاده ممان جریمه، ما جریمه اینا نداریم تو ربا، اجناس ربوی باید کاملا مساوی باشن، شارع راه زیاده رو در اجناس ربوی کلا بسته، لذا اون زیاده اردم بودور شما که تحت هر عنوانی گرفتنش اردم شما اشکال داره. اونا گفتن بگیم نظیر زمان مقبوض به صومه. چرا نمیگید نظیر اونه؟ مقبوض به صوم چیه؟ میگه آقا من کتاب از شما میگیرم نگاه کنم ببینم کتاب خوبه که از شما بخرم، میگم مقبوض به صوم، اونی که من گرفتم برای نگاه و آزمایش و امتحان. اگر این کتابی که من از شما گرفتم پیش من تلف بشه کی ضامنه؟ میگه اگر من کتاب از شما گرفتم ببینم چه جوریه، پیش من تلف بشه، پیش من عیب جدید پیدا بکنه، پیش من خراب بشه، از دستم بیفته بشکنه، میگن آقا زمانش به عهده مشتریه و این که زمان این کتاب به عهده مشتریه رفته به معاوضه و معامله، چون هنوز اصلا معاوضه شکل نگرفته، هنوز معامله شکل نگرفته، من گرفتم نگاه بکنم، میگن چطور اونجا میگی زمانش به عهده مشتریه؟ اینجا هم بگو این مبیع نزد مشتری چی پیدا کرده؟ عیب حادث پیدا کرده، خود زمانش به عهده مشتری، به معاوضه ربطی نداره. مرحوم شیخ میگه قیاس این با قیاس اونجا مع الفارقه. چرا اینجا در مقبوض به صوم زمان به عهده مشتریه؟ چون مشتری چی رو تلف کرده؟ مال دیگری رو تلف کرده. این کتاب الان مال کیه؟ مال شماه. من از شما گرفتم نگاه بکنم پیش من تلف شده، خب زمانش به عهده منه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس اینجا زمان قاعده، چون من مال دیگری رو تلف کردم. اما در محل بحث ما که مشتری در مبیع عیب جدید ایجاد کرده، اینجا زمان برمیگرده به معاوضه. چرا؟ چون این مبیع الان ملک کیه؟ مبیع ملک مشتریه، چون الان مبیع دست مشتریه دیگه، هنوز که معامله به هم نخورده که، مبیع مشتری، مشتری تو ملک خودش عیب ایجاد کنه ضامنه؟ نه، ما خودم هرچی عیب من ایجاد کنم، عیب جدید بیاد که اصلا من زمان ندارم که، چون در ملک کیه؟ ملک خودم. کی مشتری ضامنه؟ موقعی که بخوای معامله رو به هم بزنی. اگر بخوایم معامله رو به هم بزنیم که این کتاب بخواد برگرده به وایه، میگن شما در کتابه عیب جدید ایجاد کردی، بعد ضامن باشی. پس کی به هم میخوره؟ موقعی که معاوضه به هم بخوره. خب وقتی معاوضه به هم بخوره، بعد تو جنس ربوی هر چیزی جای خودش برگرده. یعنی اگر پنج مثقاله، پنج مثقال برگرده. شما میگی وقتی معامله به هم میخوره، مشتری باید یک چیزی بیشتر بده به خاطر عیب جدید. خب این که میشه زیاده به کم میشه، چون میگه یک چیزی بیشتر بده، دیگه جنس ربوی بعد عین خودش برگرده. این باعث چی میشه؟ باعث ربا میشه. پس اینجا با مقبوضه به ثوم فرق میکنه. اینجا اگر بخواد چیزی اضافه گرفته بشه، به چی برمیگرده؟ به معاوضه برمیگرده، ربا لازم میاد. اما تو مقبوضه به ثوم اصلا به معامله و معاوضه رفتی؟ نداره. مال غیر بود اصلا رفتی به معامله نداره. پس مرحوم شیخ میفرمایند که مطلق زیادی گرفتن موجب ربا میشه، تحت هر عنوانی که شما میخوای اسمش رو بگذاری جایز نیست. پس به ما ذکرنا زهره، ما یعنی اشکالی که وجود دارد در تصحیح این مطلب. بعضی خواستن تصحیح بکنن گرفتن اضافه رو، گفتن چی؟ گفتن به ان قیمت العیب الحادث، این قیمت عیب حادث که میخواد کی بپردازه؟ قیمت عیب حادث که میخواد مشتری به بایه بپردازه، قرامتون، جریمه قرامتون لما فات فی یدهی، چون چیزی که دستش بوده رو خراب کرده باید قرامتش رو بپردازه. رفتی به معاوضه نداره، مضمونن علیه، زمانش علیه بر عهده مشتریه. نظیر مقبوض به ثوم، چطور مقبوض به ثوم رو اگه بگیره خرابش بکنه زمانش به عهده اویه؟ اینجا زمانش مبیع خراب کرده، زمانش به عهده مشتریه. نظیر مقبوض به ثوم، کالایی که گرفته میشه دارای دیدن، اگر حادث بشه و درش عیبی، زمانش به عهده مشتریه. فلا یونزم الی المثمن، این غرامته به مثمن نمیچسبه تا اینکه بشه بیشتر از ثمن. نه، ثمن در مقابل مثمنه، این غرامته یک چیز اضافه به مثمن نمیچسبه که ثمن و مثمن با هم دیگه مساوی بودنش از بین بره. این غرامته اصلا رفتی به معاوضه و ثمن و مثمن نداره، یک چیز اضافه، لذا ربا لازم نمیاد. مرحوم شیخ جواب میده، میگه نه، هر زیاده تحت هر عنوانی باشه تو جنس ربوی امکان نداره. حالا شما بگو میچسبه یا نمیچسبه، اصلا شارع راه گرفتن زیاده رو در اجناس ربوی چکار کرده؟ بسته. و این مثال شما مثلا فرق میکنه، اذ فیه وضوح الفرق، فرق میکنه. مقبوض به ثوم انما یتلف فی ملک مالکش، لذا فیزمنه القابض، من قابض ضامنم، چرا؟ چون ملک دیگری رو تلف کردم. اما ای به حادث در مبی، در ملک کی رخ داده؟ در ملک خود مشتری، مشتری ضامنش نیستی، دوست داره مال خودشو خراب بکنه. کی زمان تصور میشه؟ موقعی که معامله بخواد به هم بخوره. ای به حادثه در مبی لا یتصور زمان المشتری له، تصور نمیشود که مشتری نسبت به او زمان داشته باشه. چرا تصور نمیشه مشتری نسبت به او زمان داشته باشه؟ چون مال خودشه، میخواد تلف بکنه، میخواد عیب جدید بیاره. کی پس زمان معنا داره؟ الا بعد تقدیر رجوع العین فی ملک البایه، موقعی که شما بگی نه، میخوای معاوضه رو به هم بزنی، مبی میخواد به ملک بایه برگرده، مشتری هم چیکار کرده؟ مشتری هم تلف و فصحت منه، مشتری هم این مبی که میخواد به ملک بایه برگرده چیشو تلف کرده؟ صحتشو تلف کرده، و صحتشو تلف شده فی ید مشتری. خب وصف صحت تلف شده، ما گفتیم در اجناس ربوی پولی در مقابل وصف صحت قرار، اگر شما میخواد بگه پول قرار میگیره، همین ربا میشه. چون ما گفتیم بارها اذا فرد ان صفت الصحه لا تقابل بجزء من المال فی عقد المعاوضه، وصف صحت رو شارع در اجناس ربوی الغا کرده، گفته چیزی در مقابل صحت و سلامت قرار ندین که ربا لازم میاد، لذا تلفش در ید مشتری ضامن نیست. مثل نسیان عبد کتابت هست که ضامن نیست، اگر بایه به مشتری عبد کاتب تحویل داده، بعدن پیش مشتری عبد کتابت یادش رفته، بعدن معامله رو فسخ کردن، مشتری حالا چی داره تحویل میده؟ داره عبد غیر کاتب تحویل میده. میگه مشتری ضامن نیست، چون این صفت کتابت صفتی نیست که پول در مقابلش قرار بگه، پول در مقابل صفات کمالی توضیح نمیشه. میگه این نظیر اونه، مشتری ضامن نیست. پس تلف صحت، تلف وصف صحت در اجناس ربوی مانند فراموش کردن عبد هست کتابت را که مستحق نمی باشد با یه هنگام فسخ قیمت او را. خلاصه نتیجه میشه در اجناس ربوی شعار ما اینه، ان البایع لا یستحق من المشتری الا ما وقع مقابلا بالثمن. در اجناس ربوی فقط بایع استحقاق داره خود مثمن رو برگردونه، هو النفس المثمن من دون اعتبار صحته جزءا، وصف صحت در مقابلش نمیتونه چیزی به عنوان پول بگیره. فکأنه با عبد کاتبا، شبیه همون بحث میشه که عبد کاتبو گرفته، فقبضه المشتری ثم فسخ او تفاسخ، معامله رو به هم بزنن، بعد نسیان عبد کتابت رو بعد برگردونه، پای حق اعتراض نداره. اینجا شارع در اجناس ربوی وصف صحت رو ملغا کرده، لذا اگر اینجا عیب ببینه پای حق نداره از مشتری مطالبه چی بکنه؟ مطالبه پول زیادی بکنه، چون ربا لازم میاد. پس تا اینجا نتیجه چی شد؟ مرحوم شیخ میفرماید حق گرفتن زائد رو ما در برگردوندن جنس ربوی معیوب نداریم، چون مستردم چی میشه؟ ربا لازم میاد. این تا اینجا. از دوباره این مطلب رو باز یک نوع دیگه نقل کردن، همین اشکال یک نوع دیگه نقل کردن. بعضی از فقها گفتن بالاخره محل بحث ما اینه که مبی چجوری بوده، مبی معیوب بوده، عیب جدیدم پیدا کرده. میگه این بالاخره یک مشکل فقهی هسته. چرا؟ چون بگه مشتری برای مبی معیوب صبر بکنه ضرر بر مشتریه. چرا؟ چون مبی چی فروخته بایه بهش؟ معیوب فروخته. این که بگیم با عیب جدید مشتری به بایه برگردونه اینو، اینم ضرر بر کی؟ بایه. این که بگیم پول عیب جدید رو بردونه، ربا لازم میاد. بالاخره چیکار کنیم اینجا که ضرر بر کسی لازم نیاد؟ مشتری صبر بکنه ضرره، چون عیب داشته مبی. به بایه همینطوری برگردونه، ضرره بر بایه چون عیب جدید پیدا کرده. با پول برگردونه، ربا لازم میاد. اینجا چیکاری حلش کنیم؟ خب همین جوابو به اینطوری دادن، گفتن که آقا ما میگیم اینجا مشتری لازم نیست صبر بکنی بر مبی معیوب، میتونه ردش بکنه. منتها میتونه ردش بکنه بگه مبی رو برگردونه، یه پولی جداگانه به عنوان غرامت، به عنوان جریمه، به عنوان هدیه، یه پولی به بایه بده که بایه هم دیگه ضرر نکنه. پس انگار مشتری ضرر خودش رو جبران کرده، چون مبی معیوب برگردونده. منتها بایه عیب جدید پیدا کرده، میگه اون پول عیب جدید رو به یک عنوان دیگه به بایه بده، ربطی به این معاوضه نداشته. مرحوم شیخ میگه این راه که نمیشه، چون ما گفتیم با هر عنوانی هدیه بخوای بدی، بعدم بخوای بدی چی، با هر عنوانی شارع راهو بسته. پس این یک راه که مرحوم شیخ میگه ما این راهو که گفتیم قبول نداریم. پس این که بذارین کنار هیچی. پس ثم ان صریح جماعت من الاصحاب، جماعت اصحاب تصریح کردن عدم حکم بر مشتری به صبر بر معیب مجانه. مشتری لازم نیست صبر بکنه بر مبی معیوب مجانی، چون مبی معیوبه، چرا بگیم صبر بکنه؟ لذا ذکر کردم برای تدارک ضرر مشتری دو تا وجه رو، گفتم مشتری با دو راه میتونه ضررش رو دفع بکنه. که اختصر فی المبسوط علی حکایته ما، مرحوم شیخ در مبسوط این دو تا وجه رو حکایت کرده. یک راهش گفتن اینه که مشتری مبی معیوب رو برگردونه، یه پولی به عنوان غرامت عیب جدید بعدا به یک عنوان دیگه به بایه بده. پس یک راه اینه، گفتن جواز و رد المشتری للمعیب، معیوب رو برگردونه، بعدن قرامت قیمت العیب الحادث، بعدن قرامتی برای قیمت عیب حادث به بایه برگردونه. اینه که گفتیم که عرضم بود رو شما که گفتن لما تقدم علیه الاشاره، قبلا میگم بهش اشاره کردیم که عرش عیب حادث در ید مشتری گفتن نظیر عرش عیب حادث در مقبوض به ثومه، که فی کنها قرامتن، قرامته، جریمه، رفتی به معامله و معاوضه. چطور قرامت مقبوض به سم به معاوضه ربطی نداره؟ اینجا هم قرامت عیب جدید به معاوضه ربطی نداره. قرامتی هست که تلف کرده مشتری و ضمانتش بر عهده مشتریه، لا دخل له فی العوضین، ربطی به عوضین نداره تا ربا لازم بیاد. این پس یک بچه که ارائه کردن که این همون بچه قبلی با یک بیان دیگه، معلوم شد که میگه ما اینو که اشکال کردیم قبلا که هیچ. یه بچه دومی بیان کردن باز یکم بهتره، گفتن اینجا اگر مبی تلف بشه شما چی میگه؟ اگر مبی معیوب تلف بشه، مبی معیوب تلف بشه شما چی میگه؟ مثلا گوسفند معیوب فروخته به مشتری، گوسفند تلف بشه، میگن موقعی که تلف بشه دیگه برگردوندن این که امکان نداره، لذا تبدیل به قیمت میشه، چون برگردوندن عیب امکان اینش که نیست، تعذر داره، لذا تبدیل به مبی، تبدیل به بدلش میشه که قیمتش باشه. این قیمت گوسفند معیوب رو مشتری به بایه برمیگردونه، بداش چی میگیره؟ اون ثمن کاملی که اول داده بوده پس میگیره، چون ثمن کامل داده بود قبلا، منتها الان قیمت گوسفند معیوب رو برمیگردونه که تلف شده، پول خودش رو چیکار میکنه؟ مشتری برمیگردونه که دیگه ضرر نمیکنه. پس اگر مبی تلف میشد شما میگفتین که مبی تبدیل رجوع عین امکان نداره، تبدیل به تلف میشه. خب در محل بحث ما تعذر وجود داره، تعذرم بگیم که تلفه. یعنی چی تعذر وجود داره؟ الانم برگردوندن عیب تعذر داره. یعنی چی؟ چون ما گیر کردیم عینو همینطوری برگردونیم، مبی رو همینطوری برگردونیم که ضرر میکنه، مبی رو همینطوری برگردونیم با یه ضرر میکنه چون عیب جدید پیدا کرده، مبی رو با عیب قرامت عیب جدید برگردونیم که ربا لازم میاد. پس الان در حقیقت راهی برای برگردوندن مبی وجود نداره. خب وقتی راهی برای برگردوندن مبی وجود نداره، بگیم مبی اصلا چی شده؟ کد تالف هست، مثل اینکه تلف شده. چطور وقتی تلف میشد دیگه راهی برای برگردوندن این نبود؟ گوسفند اگر کشته میشد دیگه راهی برای برگردوندن گوسفند نبود. الان هم بگیم چون ما گیر کردیم اینجا مثل تلف حسابش کنیم. وقتی مثل تلف حسابش بکنیم راه حل چی میشه؟ راه حل این که مشتری قیمت رو چجوری حساب میکنه؟ مشتری که به برگردونه گوسفندی که معیوب بوده منتها عیب جدید باید کمش کنه، چون عیب جدید باید به عهده مشتری، بعد مشتری قیمت مبیع معیوب منهای عیب جدید رو به بایه برگردونه، بایه کل ثمن مشتری رو بهش برگردونه. این برای راه حل خوبی شدش دیگه. بگیم اینجا با برگردوندن این لازم نیست، مشتری به جاش قیمت برگردونه. این پس راه حل دومی که بعضی ارائه دادن، گفتن اثانی ان یفسخ البیع، بگیم معامله به هم میخوره لتعذر امضایی، چون امضای معامله متعذره، و بگیم چیکار کنه مشتری؟ نه اینکه مبیو برگردونه، الزام المشتری به بدلهی، مشتری بدل مبیو برگردونه، بدلهی من غیر الجنس، از یک جنس دیگه پولشو بده، منطقه قیمت چیو بده؟ نحوه قیمت گذاریش معیبن بالعیب القدیم و سلیمن عن عیب الجدید. بعد قیمت رو چجوری حساب بکنه؟ بگه این مبیعی که معیوبه منتها هنوز عیب جدید رو پیدا نکرده، قیمتش چنده؟ من این قیمت رو به بایه برمیگردونم، بایه به من چی برگردونه؟ کله ثمنم رو برگردونه. و یجعل، و ما قرار میدیم به مثابت تالف، چنین مبیعی که ردش امکان نداره قرار میدیم مثل تالف. چرا مثل تالف قرارش میدیم؟ لامتناع ردهی، چون ردش امکان نداره، بلا عرشن و معل عرش امکان نداره، بلا عرشن ضرر میکنه بایه، معل عرش ربا لازم میاد. لذا اینجا بگیم مبیعی که متعذر است رد کردنش که تالفه، موقعی که مبیع تالف میشد چیکار میکردی شما؟ تبدیل به قیمت میشد، الان تبدیل به قیمت بکنیم. پس این راه حلیه که بعضیا ارائه دادن، که این راه حل رو وقتار فی الدروس شهید در دروس انتخاب کرده، طبعا للتحریر الوجه الاول مشیرا الی تضعیف الثانی. خب ها، مرحوم شهید در دروس و تحریر وجه اول انتخاب کردن، وجه اولی که گفتیم به عنوان قرامت، که با اشاره کردن به تضعیف این وجه دوم، گفتن این وجه دومی ضعیفه. چرا وجه دومی ضعیفه؟ گفتن لأن تقدیر الموجود معدوما خلاف الاصل، گفتن چیزی که وجود داره موجوده شما میگه نیستش، اینو با چه دلیل میگه نیستش؟ اون مال تلفه، الان مبی موجوده، شما موجود رو داری معدوم حساب میکنه، خب یک دلیل محکمی میخواد. بله اگر مبی تلف بشه تبدیل به قیمت میشه، اما مبی که موجوده رو شما چجوری معدوم حساب میکنی بعد تبدیلی به قیمتش میکنی؟ یک دلیل محکمی میخواد. لذا میگن تقدیر کردن موجود به منزله معدوم خلاف اصل. پس این وجه دومو که قبول نکردن. و تبعه محقق ثانی، محقق ثانی هم تبعیت کرده از اینها و علت آورده، یعنی اینا خواستن بچه چی قبول کنن؟ بچه اول قبول بکنن. گفتن که ربایی که ممنوعه در معاوضاته، تو بچه اول که ما به خاطر معاوضه که ربا نمیگیریم، به خاطر چی داریم ربا میگیریم؟ به خاطر زمان عیب جدید داریم پول اضافه میگیریم، ربطی به معاوضه نداره. اینا میخوان بچه اول انتخاب بکنن، میگن اون ربایی که ممنوع مال معاوضاته، ما که داریم اینجا پول اضافه میگیریم به خاطر زمان عیب جدیده، و این زمان عیب جدید مانند عیبی هست که در عین مقبوض به صوم ایجاد شده. اگر مقبوض به صوم حدث فی ید المصوم، در ید مشتری، در ید کسی که گرفته نگاش بکنه، اگر عیبی درش ایجاد بشه، گرچه جنس ربوی باشه، اگر عیبی درش ایجاد بشه اون گیرنده ضامنه. فکما لا یعد هنار ربا، کمایی که اونجا نمیگن در زمان مقبوده به ثم ربا لازم میاد، در اینجا هم شما نباید بگید ربا لازم میاد. چرا؟ چون این گرفتن پول اضافه رفتی به معابده نداره، این به خاطر زمانه. مرحوم شیخ میگه نه، ما این حرف رو قبول نمی کنیم. قد عرفت الفرق بین ما نحن فی و بین عرش عیب المقبوده به ثم. قبلا هم گفتیم بابا مقبوده به ثم با محل بحث ما فرق میکنه. مقبوده به ثم چرا ضامنه؟ من اتلف مال الغیب. در محل بحث که ضامن نیست مشتریتن، چون مشتری در مال خودش عیب ایجاد کرده. اگر میخواد بگه مشتری ضامنه، بعد معامله رو به هم بزنی. اگر بخواد معامله رو به هم بزنی، چون جنس ربویه، بعد خود مبیه برگرده. اگر بخواد بیشتر برگرده میشه ربا. پس اینجا قابل قیاس و مقبوض به ثم نیست. چون در مقبوض به ثم یک بار دیگه مرحوم شیخ توضیح میده، یحدث فی ملک مالکهی به ید قابضه. عیب ایجاد شده در ملک کی؟ در ملک مالک به ید قابض. اما در ما نهنفی العیب و فی ما نهنفی یحدث فی ملک المشتری، در ملک مشتری ایجاد شده. خب در ملک مشتری ایجاد شده، کسی ضامن نیست. کسی در ملک خود عیب، شما مکاسب تو هر کار میخوای انجام بده، ضامن نیستی. که کی ضامن میشی؟ موقعی که بخواد معامله به هم بخوره. ولا یقدر فی ملک المایه، اونجا زمانی در ملک بایه ایجاد نشده مگر بعد فرض رجوع مقابله من از ثمن در مشتری. مگر اینکه بخوای معامله رو به هم بزنی، ثمنه مشتری رو بخوای به ملکش برگردونی، بعدن بخوای مبیع رو به ملک بایه برگردونی، اونجا میگه که مشتری ای به جدید ایجاد کرده ضامنه. خب فرضم اینه که ما گفتیم در اجناس ربوی وصف صحت چی شده؟ ملغا شده. اگر بخوای پول بگیری در مقابل وصف صحت، ربا لازم میاد. بخوای معامله رو به هم بزنی، بعد بخوای به خاطر فقدان وصف صحت پول بگیری، میشه ربا. همین شارع اجازه نداده. ولا یقدر پس در ملک بایه، ما اینجا زمان در ملک بایه ایجاد نکردیم مگر اینکه شما فرض بکنی معامله بخواد به هم بخوره. یعنی معامله به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی برگردد ثمن به ملک مشتری. در حالی که وقتی ثمن بخواد به ملک مشتری برگرده، چی به ملک بایه بعد برگرده؟ خود مبی دیگه. در مقابل وصف صحتش چیزی نباید بدی و مفروض عدم مقابله بین ثمن و بین جزئی از مبیه. در مقابل جزئی از مبی که وصف صحت که تلف شده، شما حق گرفتن غرامت نداری، چون غرامت تحت هر عنوانی بگیره ربا لازم میاد. پس خلاصه این دوتا بچه که فرمودن اشکالش چی شد؟ اگر بخوای به عنوان غرامت بگیریم، بالاخره فرد زیادی در معاوضه در میاره، چون بعد معاوضه به هم بخوره، بعد که ثمن برمیگرده شما داری یک چیزی بیشتر داری برمیگردونی، میشه ربای معاوضه. بعد چه دومه چرا به درد نمیخوره که ما اینو مثل تلف حسابش بکنیم، بگیم تبدیل به قیمت میشه؟ میگه این دلیل میخواد شیء موجود رو بخوای معدوم حساب بکنیم بعد تبدیل به قیمتش بکنی، دلیل محکمی میخواد. این عدله به درد نمیخوره. نتیجه بحث بس تا اینجا چی شد؟ این مسقط پنجمی. مرحوم شیخ گفت در این مورد عرش که ساقته و ما میگیم ردم چیه اینجا؟ مرحوم شیخ میگه رد بدون عرش چیزه، رد با عرش هم که ضرره، رد کردنم اینجا چی میشه؟ ساقط میشه. پس اینم مورد پنجم. یک مورد ششم میمونه که اینم گفتن هم رد ساقط میشه هم عرش ساقط میشه. این انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.